آشنا صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی که شامل مشروع خبرها و برنامه گفت و شنود هست. نخست مشروع خبرها تقدیم می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان از 25 ماه حمل تا ختم روز شنبه نزدیک به 660 هزار واجد شرایط رای دهی برای شرکت در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ثبت نام کرده‌اند. رفیع الله بیدار، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، به صدای آمریکا گفت که 24% کسانی را که ثبت نام کردند زنان تشکیل می‌دهد. آقای بیدار افزود که کابل، هرات، کندهار، بامیان، ننگرهار و بلخ بیشترین و ولایات نورستان، اروزگان، کنر، زابل، وردک، بدخشان و پنجشیر کمترین ثبت نام را داشتند. در همین حال مقام های کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که بحث های در مورد تمدید روند ثبت نام رای دهندگان نیز جریان دارد، اما تا اکنون این بحث ها به نتیجه نرسیده است. حکومت افغانستان و نهادهای ناظر بر انتخابات بارها از بطی بودن روند ثبت نام رای دهندگان اظهار نگرانی کردند. در همین حال دفتر ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه حمله بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان بعد در یک مسجد در شهر جلال آباد به روز شنبه را تقبیح کرده، گفتند که این حملات هیچ تأثیر منفی روی حضور و اشتراک مردم در این پروسه ها نخواهد گذاشت. به گفته دفتر ریاست جمهوری افغانستان، برعکس مردم افغانستان با شور و اشتیاق بیشتر در مراکز ثبت نام حضور می‌یابند. به گفته مقام های محلی 6 تن در آن حمله زخمی شدند. تا اکنون فرد یا گروهی مسئولیت آن حادثه را به دوش نگرفته است. ایالات متحده آمریکا برای رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی افغانستان 37 میلیون دلار را به این کشور کمک کرد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در حال حاضر فقط 3% عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی زیر خیمه زندگی میکنند. جان بس، سفیر ایالات متحده آمریکا، گفت که این کشور تلاش میکند تا حکومت افغانستان و مردم این کشور را به خاطر داشتن زندگی صلح‌آمیز حمایت کند. در تابستان امسال هند و پاکستان در یک تمرین نظامی چند کشوری مبارزه با دهشت‌افکنی برای بار نخست شرکت خواهد کرد. چین و چندین کشور دیگر نیز در این مشق نظامی شرکت خواهند داشت. نشریه اینترنتی تایمز آف ایندیا با نشر این نوشته است که این مشق نظامی در چوکات سازمان همکاری شانگهای اجرا خواهد شد. این گروه امنیتی تحت تسلط چین است و به طور فزاینده در مقابله با ائتلاف ناتو می باشد. مقام ها به این نشریه هندی گفتند که این تمرین نظامی در کوههای اورال روسیه و تقریبا با اشتراک تمام اعضای سازمان همکاری شانگهای اجرا خواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بر ضرورت اتحاد خلیج در دیدار مختصرش از عربستان سعودی امروز تاکید کرد. این در حالی است که واشنگتن هدف دارد تا حمایت میان متحدین را برای تحریم‌های جدید علیه ایران جمع‌آوری کند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
پامپیو به عربستان سعودی اطمینان داد که ایالات متحده معامله هسته‌ای سال 2015 را با ایران ترک خواهد کرد، مگر اینکه توافق در مذاکرات با شرکای اروپایی برای بهبود اطمینان از نداشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران توافق صورت گیرد. پامپیو در کنفرانس خبری مشترک با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت که ایران این منطقه را بی‌ثبات می‌سازد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که ایران از ملیشه‌های نیابتی و گروه‌های دهشت افغان حمایت می‌کند. عربستان سعودی همراه با امارات متحده عربی، بحرین و مصر مسافرت و پیوند تجارتی را با قطر در ماه جون سال گذشته قطع کرده و این کشور را به حمایت از دهشت افغانی و ایران رقیب اصلی آن کشور در آن سوی خلیج متهم می‌کند. قطر این اتهامات را همواره رد کرده است.
و سرخط چند خبر، اردی سوریه امروز گفت که اکثر سر روستاها را از تصرف نیروهای دموکراتیک سوری تحت حمایت ایالات متحده در شرق دریای فرات نزدیک سرحد با عراق تصرف کرده است. یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دیدار مستقیم از مشکلات حدود 700 هزار مسلمان روهینگایی به بنگلادش رسیده است. کم از کم 15 مهاجر آفریقایی روز یکشنبه زمانی جان باختند که قایقشان در نزدیک ساحل الجزایر غرق شد. این قایق تلاش داشت تا به اروپا برسد. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان توافق کردند که معاملات هسته‌ای ایران بهترین راه توقف تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است. این مطلب را دفتر ترسا می، صدر اعظم بریتانیا، در بیانیه امروز بیان کرد. خانم می مکالمه تلفنی با ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان انجام داد و یک محکمه مصری 13 منصوب پلیس را بین 3 تا 5 سال زندان به خاطر شرکتشان در اعتصاب تقاضای معاش بیشتر و شرایط کاری بهتر در سال 2015 محکوم کرده است. این بود مشروع خبرها و حال حفیظ آصفی با برنامه گفت و شنود از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود سلام. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری با شما هستم. هند و چین روی راه اندازی پروژه‌های مشترک اقتصادی در افغانستان موافقه کردند. این در حالی است که هند از ابتکار یک کمربند یک راه که توسط چین راه اندازی شده گفته که حمایت نمی‌کند. سوشما سوارال وزیر خارجه هند گفت که کشورش از برنامه زیربنایی یک کمربند یک راه چین حمایت نمی‌کند. در برنامه گفت و شنود امشب در رابطه با توافق هند و چین برای راه اندازی پروژه‌های مشترک اقتصادی در افغانستان صحبت می‌کنیم و ای که چی تأثیر در این مسئله خواهد داشت، در حالی که چین تلاش می‌کنه تا یکی از طریق پاکستان و دیگر هم از طریق آسیای میانه به اروپا و آفریقا راه پیدا کنه. مهمان محترم برنامه آقای عبداللطیف نظری، کارشناس امور بین الدول و استاد پوانتون هستند که پروسر برنامه تلاش میکنند تا اونا را با خود روی خط داشته باشیم. هند و چین در مورد راه اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی مشترک در افغانستان موافقه کردند. دو کشور می‌خواهند که با راه اندازی این پروژه‌های مشترک در افغانستان تیرگی روابط خود که از سال‌ها دوام داشت رفع کنند. سفیر افغانستان در دهلی جدید از این توافق هند و چین استقبال کرده. این در حالی است که فقط یک هفته قبل، حدود یک هفته قبل، سوشما سوارج وزیر خارجه هند گفت که کشورش از برنامه زیربنایی یک کمربند یک راه حمایت نمی کنه. برنامه یک کمربند یک راه بزرگترین پروژه ابتکاری چین است که این کشور را با شرق میانه و اروپا وصل می کنه که در میان 57 میلیون دلار صرف ساخت زیربناها در پاکستان خواهد شد. خانم سوارج در پایان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت که ایجاد دهلیز اقتصادی میان چین و پاکستان که از خاک کشمیر تحت اداره پاکستان عبور میکنه دلیل عدم حمایت دهلی جدید از این برنامه است. هند کشمیر زیر اداره پاکستان جز قلمرو خود میپندارد. گمان میره که عدم حمایت از برنامه یک کمربند یک راه در صدر آجندای دیدار نرندرا مودی صدر اعظم هند و شی جین پینگ رئیس جمهور چین باشه. ای در حال است که پس از اینکه رئیس جمهور چین با صدر اعظم هند نرندرا مودی دیدار کردند، هر دو کشور به این موافقه رسیدند تا در مورد راه اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی مشترک در افغانستان با هم کار کنن. پروسر برنامه میگن که جناب آقای نظری را، مهمان برنامه را روی خط داریم. آقای نظری سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟
بله صدای شما را میشنوم. سلام خدمت شما.
تشکر از حضور شما. من درست این مسئله را به شکل مقدمه گفتم که در حالی که وزیر خارجه هند گفته که کشورش از برنامه زیربنایی یک کمربند یک راهی که پروژه بزرگ چینایی است حمایت نمی‌کنه و او هم به خاطر که ای دلیز اقتصادی چین از کشمیر تحت اداره پاکستان عبور میکنه، هر دو کشور به توافق رسیدن که در افغانستان پروژه های مشترک اقتصادی را راه اندازی میکنن. نخست اگر لطف کنین برای شنوندگان معلومات بدین، من میخواستم نظر شما را در این مورد بفهمم که این دلیز اقتصادی که چین راه اندازی کرده با ابتکارش با او داره و از خاک پاکستان میگذره در جنوب افغانستان و یکی هم از شمال افغانستان از آسیای میانه، چه خبر چین مهم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که مشکلات در حال حاضر در روابط هند و چین وجود داره و در فرایند آسیایی شدن قدرت خیزش چین و هند هر دو مشاهده پذیر هست. بنابراین یک نوع رقابت بسیار جدی در این ارتباط وجود داره. با توجه به مشکلاتی که بین هند و چین از نظر مناقشات مرزی و ژئوپلیتیک وجود داره و همچنین مراودات گسترده تجاری و همکاری های سیاسی که بین چین و پاکستان وجود داره، برداشت ما است که این مشکلات بر مناسبات دو تا کشور به خصوص در حوزه مبادلات اقتصادی میتونه تاثیرگذار باشه و مهمترین پیامد از او میتونه در حوزه افغانستان و جنوب آسیا مشاهده پذیر باشه. بنابراین تا زمانی که این رقابت و حتی میشه گفت منازعه و ستیزش میان دو تا کشور وجود داشته باشه به یک تفاهم نظر دست پیدا نکنه، من فکر میکنم که این پروژه ها با موافقیت همراه نخواهد بود و افغانستان هم نمیتونه از این فرایندها به صورت جدی مستفید شود.
حال در آخرین تحولات رقمی که شما پیشتر شنیدین، هند و چین دو رقیب دیرینه توافق کردن که یک سری پروژه های مشترک اقتصادی را در افغانستان راه اندازی کنن تا هم از یک طرف یک نوع توامیت در کارشان پیدا شود و هم خب هند بالاخره چشم پوشی کنه از پروژه یک دلیز یک راه و اگر حمایت نمی کنه لااقل مخالفت هم نکنه. به نظر شما با نظر داشته ای که هند و پاکستان تنش ها همیشه وجود داشته و دو رقیب دیرینه هستند، چگونه ای توافق و ای راه اندازی پروژه ها را از طرف ای دو کشور تعبیر خواهد کرد و چگونه خود او را خواهد پذیرفت؟
من فکر میکنم که حضور و توسعه نفوذ هند در افغانستان ولو در پروژه های اقتصادی باشه، اصلی پاکستان یک تهدید استراتژیک بر اسلام آباد ارزیابی میشه. بنابراین پاکستان اجازه نخواهد داد که در واقع نفوذ هند در افغانستان ولو در بخش های اقتصادی و تجارتی هرچند در همسویی با یک پروژه مشترک چینایی باشه مورد توجه قرار بگیره. از نظر پاکستان هر نوع توسعه نفوذ هند در افغانستان در بخش های آموزشی، در بخش های تعلیمی و در بخش های اقتصادی میتونه در واقع تهدید ژئوپلیتیک برای پاکستان باشه و تخلیه موقعیت ژئواستراتژیک پاکستان ارزیابی شود. به این ترتیب است که من فکر میکنم که پاکستانی ها تلاش خواهد کرد که از طریق گروه های نیابتی خود جلوی در واقع این مشارکت ها را بگیره و به گونه نارامی در افغانستان بیشتر افزایش پیدا بکنه و روند صلح افغانستان با چالش روبرو شود. در صورتی که نامنی در افغانستان گسترش پیدا بکنه، همان گونه که سرمایه گذاری خارجی در افغانستان ناکام مانده، این پروژه ها هم کاملا ناکام میمانه و افغانستان نمیتانه در ارتباط با توسعه اقتصادی خود و انکشاف اقتصادی خود قدم های جدی را برداره، چون در صورتی که شرایط نامنی گسترده تر شود، من فکر میکنم که هیچ سرمایه گذار چی داخلی و چی خارجی به شمول چینایی ها و هندی ها علاقمندی نخواهد شد که در افغانستان سرمایه گذاری در پروژه های مشترک داشته باشند.
با توجه به این که پروژه یک کمربند یک راه 57 میلیارد دلار در پاکستان ساخت زیربناها در پاکستان میکنه و با نظر داشتی که یک منفعت بر پاکستان هم داره و چین هم مبتکر این برنامه هست، در صورتی که چین بخواه آیا امکان داره که نفوذ بر پاکستان داشته باشه تا جلو برنامه های مشترک اقتصادی چین و هند در افغانستان گرفته نشوه؟
خب بدون شک با توجه به روابط نیک و حتی تاریخی که بین چین و پاکستان وجود داشته، چینایی ها نفوذ خود در پاکستان داره. منتها فراموش نکنیم که پاکستان امان گونه که بخشی از اهداف خود را از طریق چین در افغانستان دنبال میکنه با توجه به روابط پرتشنجی که بین کابل و اسلام وجود داره و همینطور بین پاکستان و ایالات متحده امریکا به وجود آمده، در این طور یک شرایط پاکستانی ها علاقمند این هستند که چینایی ها در افغانستان در واقع در بخش های مختلف حضور و مشارکت داشته باشه. اما این مشارکت وقتی از سوی اسلام آباد تحمل میشه که نقش هند برجسته و برازنده نباشه. من اشاره کردم که از نظر پاکستانی ها هند از طریق افغانستان حلقه فشار استراتژیک را بر پاکستان روز به روز تنگتر می سازه و با توجه به اعتراض های داخلی که در داخل پاکستان شکل گرفته، از نظر استراتژیست های پاکستان نقش هند کاملا در او مشاهده پذیر و محسوس می باشد. بنابراین استراتژی امنیت ملی پاکستان در حال حاضر مبتنی بر جلوگیری از توسعه نفوذ هند در جنوب آسیا و بخصوص حوزه افغانستان می باشد. بنابراین من فکر می کنم که در این ارتباط چینایی ها هم شاید نتونه قدم های مؤثر و نیرومند را در ارتباط با اقناع پاکستانی ها برداره.
در حال حاضر پاکستان پس از وضع استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و آسیای جنوبی تحت فشار است و همچنان ایالات متحده بیش از بیش علاقمند است که هند در افغانستان نقش مهم را هم در روند سال و هم در ساخت زیربنای اقتصادی افغانستان بازی بکنه. از یک طرف پاکستان تحت فشار است و از طرف دیگر هند با پشتیبانی ایالات متحده قرار است یک نقش مهم را بازی کنه. در این مورد شما چی فکر میکنید که ایالات متحده چقدر میتونه این تظاهرات و اعمال نفوذ بکنه بر پاکستان در رابطه با نقش هند در افغانستان؟
بدون شک ایالات متحده امریکا فشارهای را هم بر پاکستان اعمال کرده در سطوح دیپلماتیک و تا حدود اقتصادی و سیاسی، اما فراموش نکنیم که در واقع هندی ها هم علاقمند این هست که در عین زمانی که روابط گسترده با ایالات متحده امریکا داشته باشه، مراودات خود را با روس ها هم افزایش بده و حتی نقش ایران را هم از طریق بندر چابهار در منطقه مورد توجه قرار بده. بنابراین من فکر میکنم که یک روند کاملا پیچیده و پرمعما در حال حاضر در تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان مورد توجه قرار داره. هند همزمان میخواهد هم روابط اقتصادی گسترده با ایران داشته باشه، به خصوص از طریق بندر چابهار یک مراودات بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی شکل بگیره، و هم علاقمندی است که در شانگهای نقش مهم بازی بکنه و با توجه به این که روسها متحد در واقع سنتی هندی ها در دوره جنگ سرد محسوب میشه، از این طریق هم تلاش میکنه که یک نوع توازن در مناسبات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک خود مورد توجه قرار بده. با توجه به چنین وضعیتی من فکر میکنم تا زمانی که یک نوع اجماع و همگرایی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در حوزه افغانستان شکل نگیره، این پروژه ها در حوزه افغانستان عقیم میشه و افغانستان نمیتونه از این روندها مستفید شود، چون سیاست در افغانستان تمامی روندهای اقتصادی، امنیتی و فرهنگی را تحت تأثیر و تحت شعاع قرار داده. از این نظر من فکر میکنم که هنوز چشمانداز روشنی در ارتباط مشاهده نمیشه که ایالات متحده آمریکا بتونه از طریق ترغیب هند بسیار از پروژه های اقتصادی در افغانستان به موفقیت برسانه. من فکر میکنم که سال جاری هم سال در واقع سرشار از خشونت در حوزه افغانستان خواهد بود و این نیازمند یک اجماع منطقی و بین المللی می باشه که در او صورت بعد از اجماع ما میتونیم قدم های را در این حوزه ها برداریم.
با نظر داشته اوضاع سیاسی در پاکستان و چنانچه شما هم خبر دارین به اساس گزارش ها اقلیت های بلوج، هزاره که در اونجا هستن و همچنان تحریک تحفظ پشتونا هم در اونجا یک سلسله تظاهرات را راه اندازی میکنن، چی فکر میکنین که ایالات متحده با قطع کمک های اقتصادی و تحت فشار قرار دادن پاکستان این کشور آیا خواهد تانست در انزوا قرار بده و مجبور بسازه تا رقم که شما به اشاره کردین به یک اجماع منطقی روی بیاره؟
من فکر میکنم که فشارهای ایالات متحده امریکا بر پاکستان تاثیرگذار بوده، ولی این فشارها با او پیمانه ای نبوده که پاکستانی ها را وادار بسازه که به گونه تهدیدات را متوجه امنیت ملی خود حس بکنه یا بحث فروپاشی از درون در اثر اعتراض ها و نارضایتی هایی که در پاکستان وجود داره از نظر جنرالان پاکستانی به میان بیاید. به همین دلیل که پاکستانی ها به گونه مراودات دیپلماتیک خود را با قدرت های رقیب ایالات متحده آمریکا مثل ایران، روسیه، چین در حال حاضر مورد توجه قرار داده و حتی با ترکیه هم تلاش کرده که یک نوع سیاست همسور مطمح نظر قرار بده. من فکر میکنم که منطقه ما به گونه ای هست که تاثیرگذاری یک قدرت با توجه به بافت جمعیتی، فرهنگی و حتی امنیتی که در پیرامون افغانستان وجود داره بسیار دشوار خواهد بود که ایالات متحده آمریکا پاکستانی ها را به خصوص جنرالان پاکستانی را متقاعد بسازه که در حوزه افغانستان سیاستی را در پیش بگیره که هم به ثبات افغانستان منجر شود و هم کل منطقه امن شود و تروریسم عملا شکست بخوره. من فکر میکنم هنوز هم تروریسم میتونه به عنوان ابزار سیاست خارجی شماری از کشورهای منطقه مورد بهره برداری قرار بگیره و این وضعیت متاسفانه چشمانداز روشنی را در افغانستان نوید نمیده.
تشکر آقای نظری. شما پیشتر اشاره کردین به یک اجماع منطقه‌ای. خب اجماع منطقه‌ای که شامل پاکستان، افغانستان، ایران و روسیه هم خواهد بود. نقش روسیه، شما سیاست جدید روسیه را در قبال افغانستان با در نظر داشت تماس‌هایی که و این هم تاکید کردن که روسیه با مخالفان مسلح افغانستان گرفته، چقدر علاقمند چنین یک اجماعی خود باشه و یایی که چگونه میتونه از مخالفان مسلح افغانستان منعیس یک ابزار، منعیس یک کارت برنده استفاده بکنه؟
باور من است که روسها خواستار همکاری جدی با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که در منطقه آمده در حوزه افغانستان با همکاران بین المللی افغانستان نیست. به همین دلیل است که در واقع روسها به گونه تماس خود را با مخالفان مسلح دولت افغانستان تایید میکنه، هر کلی نکته را رد میکنه که ما به اونا اسلحه دادیم. اما واقعیت مسئله است که در حال حاضر هم کمک های لوجستیک و هم اطلاعاتی و استخباراتی به مخالفان مسلح افغانستان از سوی روسها مورد توجه قرار گرفته. من فکر میکنم روسها این توان و ظرفیت در حوزه افغانستان نداره که مثل سوریه مداخله داشته باشه، هرچند این علاقمندی رو داره، ولی شرایط افغانستان و تحولات امنیتی و سیاسی افغانستان اجازه را به هیچ کشور منطقه نمیده. بنابراین روسها تلاش میکنه که بیشتر از طریق جنگ های نیابتی اهداف ژئوپلیتیک خود در افغانستان به پیش ببره و هدف اساسی روسیه است که بار دیگر با عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و حتی بین المللی تبارز بکنه. بنابراین این نیازمند است که روسها در حوزه خارج از آسیای مرکزی و قفقاز پایگاه داشته باشه، نفوذ سیاسی و استخباراتی داشته باشه که یکی از این حوزه ها با توجه به سابقه روسها در حوزه افغانستان میتونه تفسیر شود. اما من فکر میکنم که در این ارتباط شاید دسترسی به این اهداف برای روسیه ناممکن باشه، اما آنچه که بتونه روسها را به اهداف نزدیکتر بسازه است که ناامنی در افغانستان ادامه پیدا میکنه و روند صلح افغانستان عملا با اختلال روبرو خواهد شد.
تشکر آقای نظری. و اما ایران، نقش ایران که از همسایه غربی افغانستان است و نقش مهمی هم میتونه بازی بکنه در رابطه گسترش رابطه اقتصادی، چون چه افتتاح بندر چابهار که به نفع افغانستان، هند و ایران است گشایش یافته و هم در روند صلح افغانستان میتونه نقش بسیار مؤثری را بازی بکنه. در حال حاضر نظر شما چی است که چقدر علاقمند داخل شدن در چنین یک اجماع منطقه‌ای هست؟
خب من فکر میکنم که با توجه به این که در حال حاضر تنش و تشنج در حوزه خاورمیانه بین ایران و متحدان منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا و خصوص عربستان سعودی و اسرائیل در حوزه تحولات سوریه به وجود آمده و با توجه به این که برجام و توافق هسته‌ای ایران به عنوان یک موزل جدی در مناسبات ایالات متحده آمریکا و ایران مطرح است و قرار است تا دو هفته دیگه آقای ترامپ در ارتباط تصمیم بگیره که به باور بسیاری از برجام اینا خارج خواهد شد، من فکر میکنم که با توجه به چنین وضعیتی ایران همکاری جدی را در حوزه افغانستان نخواهد داشت. و علت مثلا ایست که ناکامی ایالات متحده امریکا در افغانستان میتونه یک شکستی استراتژیک برای ایالات متحده از سوی ایران ارزیابی شود. با توجه به این روند که امروزه در خاورمیانه حکم فرما هست، من فکر میکنم هرچند دولت ایران روابط خود با دولت افغانستان به صورت حسنه و نیک حفظ خواهد کرد و این سیاست ادامه خواهد داد، اما از ایجاد یک اجماع منطقه‌ای به باور ما خودداری خواهد کرد. و علتش هم ایست که ایران خواستار ای است که ایالات متحده امریکا از افغانستان خارج شود و همچنین نیروهای ناتو، و این را یک تهدیدی برای امنیت ملی و منافع ملی خود ارزیابی میکند. بنابراین در چنین وضعیتی من فکر نمیکنم که همکاری جدی در حوزه افغانستان بین ایران و ایالات متحده امریکا شکل بگیره که او منجر به ثبات و صلح دائمی در افغانستان شود.
هرچند مثلا گشایش بندر چابهار که به نفع دو طرف است،
من فکر میکنم که در این ارتباط افغانستان نقش یک میانجی بازی خواهد کرد، چون هم منافع افغانستان و هم منافع هند مطرح است که هر دو کشور مناسبات نیک با ایالات متحده امریکا دارد. ممکنه این فشارها و تحریمها حوزه چابهار را به صورت جدی در بر نگیره، اما با توجه به سیاست‌های کلی دو تا کشور که در تعارض و تقابل هم قرار داره، من فکر میکنم که او سیاست‌های کلی تأثیرات خود روی حوزه افغانستان خواهد گذاشت. اما بندر چابهار تا حدودی از این فرایند من فکر میکنم با توجه به علایق افغانستان و هند مستثنا خواهد بود.
تشکر آقای نظری. فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مانده، با اجازه شما برنامه را جمع‌بندی میکنیم. بعد نظر داشته آنچه گفته آمد و همچنان موافقت هند و چین برای راه اندازی پروژه‌های مشترک اقتصادی در افغانستان، با وجودی که این مسئله نفوذ هند در افغانستان همواره یک تهدید استراتژیک برای پاکستان است، شما دورنمای این و برنامه‌ها را چگونه می‌بینین و چقدر موفق است و راه بیرون رفت از این معضل بحران به نظر شما چی خواهد باشه؟ بفرمایید. 3 دقیقه وقت داریم.
من فکر میکنم که حکومت افغانستان از این پروژه ها باید استقبال بکنه، همان گونه که ما در پروژه کاسا و در پروژه تاپی از چنین روند های استقبال کردیم. هرچند اون پروژه ها به باور من با چالش های بسیار جدی با توجه به منازعه ژئوپلیتیکی که بین پاکستان و هند در جنوب آسیا وجود داره همچنان بر سر راهش وجود داره و شاید ما به این زودی ها نتانیم به او اهداف اقتصادی خود دست پیدا بکنیم. اما من فکر میکنم که نفس این پروژه ها میتونه برای افغانستان یک قدم مثبت باشه و افغانستان باید کوشش بکنه که زمینه ها و بسترهای را فراهم بسازه که کشورهای مختلف به خصوص کشورهایی که تاثیرگذاری خاص روی اوضاع اقتصادی افغانستان داره اینا مشارکت بکنه در بازسازی، نوسازی، انکشاف و توسعه افغانستان. اما اشاره کردم که برای این که ما بتونیم به گونه جدی از این پروژه ها مستفید شویم، این نیازمند است که ما در حوزه سیاسی مشکلاتی که در افغانستان شکل گرفته در اثر تعارض منافع قدرت های منطقه و فرامنطقه اینا را به درستی مدیریت بکنیم. تا زمانی که در حوزه سیاسی ما نتونیم مدیریت عقلانی و خردمندانه و هوشمندانه و مدبرانه داشته باشیم، من فکر میکنم که این پروژه ها، این پول ها همچنان به عنوان یک روند حتی تخریبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، چنان که 10 سال گذشته میلیاردها دلار نتونست افغانستان به اون نقطه مطلوب برساند. مهمترین مسئله مدیریت سیاسی در افغانستان است که این مدیریت باید اصلاح شود و این بتونه منازعه ژئوپلیتیک را به همکاری ژئوپلیتیک در افغانستان رقم بزنه و تبدیل بکنه.
بنابراین تشکر آقای عبداللطیف نظری، استاد پوهنتون و کارشناس امور بین الدول، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه حضور پیدا کردین. شب خوش داشته باشین. دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبر گفتشنود رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید و ما گفتنیست که نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده تا ساعت 10 شب پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا